بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نتيجة تحليل النظرية بالتفصيل المذكور. تا به حال سه تا نظریه خوندیم در رابطه با موقع شر نسبت به شخص اعتباری. اولین نظریه چه اثبات کردیم و قبول کردیم، ولو بعضی از ادلهشو مناقشه کردیم، ولی بعضی از ادلهشو قبول کردیم، اونم این بود که مطلق شخص اعتباری از لحاظ شر معتبره. بعد تمسک کردیم به اطلاقات و عمومات با اون تقریرهایی که تبیین شد. دومین نظریه چه تفصیل بود بین اون شخصهای اعتباری چه منطبق بر شخص حقیقی است مثل امام و شخصهای اعتباری چه منطبق نیست مثل مسجد، بر شخص حقیقی منطبق نیست. این تفصیل بود. تفصیل سوم بین دولت و شخصهای اعتباری موجود در زمان معصومین و غیر امام. این روایات آورد، البته ادلهش زیاد در رابطه با دولت بود. ما از این ادله مالکیت دولت رو نفهمیدیم، چون نهایت چیزی که از این ادله فهمیده میشه جواز دخول در این امره. خب جواز دخول عوامل مختلفی ممکنه داشته باشه، یکی چون امام فضولی اذن داده، نه اینکه دولت مالکه. از جواز دخول نمیشه مالکیت دولت رو استنتاج کرد. به احتمال قوی با بعض از قرائن این اذنه نه حکم شرعی. علاوه ما این تفصیل رو با توجه به اون دلیل نظریه اول دیگه میذاریم کنار، چون ما برای مطلق و شخص اعتباری دلیل داریم و همچنین نظریه چهارم هم به شرح ایزن میره کنار. نظریه چهارم چیه؟ نظریه چهارم بین دولت و غیر دولت، البته کنار دولت هم مینوشت دولت و اشخاص اعتباری موجود در زمان معصوم. اما نظریه چهارم شبیه نظریه سومه، دیگه به دولت کاری نداره، میگه اشخاص اعتباری موجود در زمان معصوم و اشخاص اعتباری غیر موجود در زمان. این نظریه هم باطله با توجه به این که ما دلیل نظریه اول رو قبول کردیم، یعنی ما دلیل بر مطلق اعتراف شر به اشخاص اعتباری داریم، به همین خاطر این تفصیل دیگه جا نداره. این تمام شد. لا یمکن الاستفاده من الاخبار، ممکن نیست شما از اخبار استفاده کنی به قسمی، به هر دو قسم اخبار. میدونی چه؟ دو تا قسم اخبار آورد. قسم اول مربوط به اموال بود، مبادلات مالی. قسم دوم نه، به مبادلات مالی کار نداشتیم ابتداعا، مربوط به قبول ولایت بود. میگه در هر دو قسمش ما ممکن نیست استفاده کنیم الا ملکیت دولت، چه دولت ملکیت پیدا میکنه نسبت به اموالش و نفوذ تصرفات ها. تصرفات دولت به ماهیت دولت نافذه الا نحو القضیه الکلیه. در بعضی از احادیث اسمش زکات و اینها ممکنه بیاییم بگیم لتسهیل شیعه گفتن دولت مالک میشه، به همین خاطر زکات رو به شما میفروشه، ایبی نداره بخرید. البته ما یه احتمال اذنم اونجا بازم دادیم، اما صرف نظر اذن مربوط به بعضی جاها بود، اونم کلیت نداشت، یعنی به شکل قضیه کلیه نمیشه استفاده کرد. این البته یه مقدار عبارتش ناقصه ها، یعنی با صرف نظر از اون احتمال اذن، و الا احتمال اذن بدیم مثلا از این وادی هم خارج میشه. بل اضافه الى انه لا یبقى مجال للگول به تفصیل، علاوه جایی برای گول به تفصیل نمیمونه. مع وجود دلیل لا اعتراف شارع به مطلق شخصیات اعتباریه، با اینکه ما دلیل داریم شارع اعتراف کرده، رسمیت شناخته مطلق تمام شخصهای اعتباری رو، اونی که در بحث نظریه اول گذشت، یعنی ما در بحث نظریه اول به این نتیجه رسیدیم که بعضی از ادله نظریه اول درست اونجا به ارتکاز استدلال می‌کردیم، عوض سیره به تمسک به عمومات و اطلاقات و هرج و مرج، نه همه شما قبول نکردیم، ارتکاز رو قبول نکردیم.
نه
دلیل اول رو قبول کردیم، تمسک به اطلاقات و عموم رو قبول کردیم. اونجا گفتیم که خلاصه شخص اعتباری هم در عرف معامله کنه، بی بهش صدق میکنه. احل الله البیع هم منظور بیع عرفیه، اوفو بالعقود هم منظور عقد عرفیه. اونو قبول کردیم، به اون اشکال نکردیم. خب دلیل و نظریت رابع، نظریه چهارم و دلیلش. اولا نظریه چهارم چی بود؟ یه مشروعیت و خصوص اشخاص ثابتین فی زمن شارع، اون اشخاص اعتباری که فقط در زمان شارع بودن، اینا مشروعن. نه مثلا سیره اثبات کنیم، اینا رو سیره اثبات میکنه. یا مثلا اینا شاید قضیه خارجیه معنا کنن، اوفو بالعقود را، احل الله البیع را. در هر حال اینا نظریهشون این است که این اشخاص اعتباری موجود در زمان شارع. نهایت دلیلشون همینه، دلیل هذه نظریه انما ثبتت مشروعیته به امضاء شارع، اونی که به امضاء شارع مشروعیت اثبات شده، هو خصوص الاشخاص الاعتباریین الموجود فی عصر شارع. و الا الاشخاص الاعتباری الجدد، اشخاص اعتباری مستحسس، جدد یعنی جدید، فلا دلیل علی مشروعیتها، ما دلیلی بر مشروعیت نداره. بعد از اینکه ما قبلا هم گفتیم بعد عدم چشف سکوت شارع امضاها، چون اون موقع نبودن که اینها ما بیاییم بگیم که از سکوت شارع امضای اونها اثبات میشه، چون اون سیره موجود، ما قبول داریم سیره موجود رو، ولی سیره موجود یعنی اشخاص اعتباری اون زمان. بله عدم و رد و چنار او بذارید میتونید نتیجه بگیرید، اما در اشخاص اعتباری مستحسس مجر به ارتکاز استدلال کنید، چه اشکالات استدلال به ارتکاز را هم توضیح داد. این خلاصه دلیل نظریه چهارمه. ظاهرن ایشون باید در دلیل اول معتقد بشه اوفو بالعقود و احل الله البیع قضیه خارجی است، در اونجا این گونه معنا کنه، در سیره هم فقط سیره موجود رو استدلال کنه، به ارتکاز اشکال کنه، و به اون بحث فساد جامعه لولا مشروعیت و اینها رو بذاره کنار، نتیجهش این میشه که موجودین فی زمن شارع. چون ما بعضی از ادله نظریه اول رو قبول کردیم، به همین خاطر علیکم السلام جایی برای نظریه نمیماند. بعد ما اقمنا الدلیل علی مشروعیت کل الاشخاص الاعتباری، بعد از اینکه ما دلیل اقامه کردیم چه کل اشخاص اعتباری مشروعیت دارند، بالادله المتقدمه، با اون ادله متقدمی که ما بعضی هاشون رو قبول کردیم فی توجیه نظریه الاولا، لم یبق مجال لهذا التفصیل، دیگه این تفصیل جا نمیماند. اگر بله دلیل نداشتیم برای اون نظریه، این اولویت بعدی ما میشد. روشنه؟ خب آخرین فصل این کتاب در رابطه با شروط اعتراف به شخص اعتباری در فقه اسلامی است. ببینید بعضی از اشخاص اعتباری رو اشخاص حقیقی تأسیس می کنن، مؤسسینش انسان ها هستن، چه انسانی میتونه یه شخص اعتباری تأسیس کنه؟ همه میتونن. یعنی یه فرد صغیرم میتونه یه مؤسسه خیریه بسازه. خب اینو باید بررسی کنیم. دقت کنید آیا تصرفات سبی کلن ممنوعه؟ به اصطلاح رفع القلم به معنای مصلوب الاعتبار بودن سبیه، مصلوب یعنی هیچ حرفاش اعتبار نداره، یا رفع القلم به معنای رفع القلم الزامیه. به همین خاطر مسئولیت الزامی نداره، به همین خاطر در جاهایی که مسئولیت الزامی در کار نیست چه اشکال داره بچه کار کنه؟ جمع‌آوری خیریات برای رساندن این خیریات به فقرا، اینجا هیچ مسئولیت اساسی در کار نیست. مثلا بگیم که عهده‌دار میشه بر یک کاری، اصل این جمع‌آوری، اصل این تأسیس مؤسسه، البته خب ممکنه جمع‌آوری کنندش یه فرد بالغ باشه مثلا، ولی این تو مؤسسه، این بچه‌ها مؤسسه رو تأسیس کنن، در این حال که مدیر عاملش مثلا بالغ باشه. خود این تأسیس مؤسسه خیریه چه هیچ الزامی در کار نیست، آیا میشه بچه این کارو بکنه؟ اینو مرحوم شیخ در مکاسب وقتی شروط متعاقده این رو بحث میکنه یه مقدار اونجا بحث کرده، آیا معاملات سبی باطله یا معاملات و ایگاعاتش باطله، یا ای تصرف من السبی باطله، معامله و ایگا هم نباشه، یا نه اون تصرفاتی که ملزمه است الزام آور اونا باطله. مثلا شما صغیر هدیه قبول میکنه، میتونه هدیه قبول کنه یا نمیشه صغیر هدیه قبول کنه؟ هدیه قبول کردن چه الزام نمیاره براش، تو طرفه نیست که معاوضه بکنه، یه وقت معامله میکنه، باید سمم تحویل بده، مسمن میگیره. خب میگیم سبی ممکنه بر ضرر مصلحت خودش کار کنه، ارزون بفروشه، فریبش بدن، هدیه قبول کردن چه اینجا هیچ حکم الزامی برش نیست، آیا میتونه یا اینا مباحثی است که انشاءالله در آینده اشاراتی خواهم کرد. در اینجا ما یه شروط عامه داریم برای همه شخصهای اعتباری، چون اونا رو باید بررسی کنیم. یه شروط خاصه هم برای بعض اشخاص اعتباره، مثلا چه کسی میتونه حاکم بشه، این دیگه باید در فکر بررسی کنیم. حاکم یه عنوانیست، چه کسی میتونه حاکم بشه شروط خاصه داره، نه فقط شروط عامه، مثلا بالغ باشه، عاقل باشه، چی باشه، چه شروط خاصه ای هم برای حاکم هست. عنوان حاکم شخص اعتباریون. ما اینجا بحثمون صفات خاصه نیست، بحثمون شروط خاصه نیست، بحثمون شروط عامه هر شخص اعتباری است. الفصل الثالث شروط الاعتراف به شخص اعتباری فی الفقه الاسلامی، اون شروطی که با اون شروط رسمیت مییابد شخص اعتباری در فقه اسلامی. اعتراف اینجا به معنای شناختن شرع ها، یعنی اعتراف شرع، قبول شرع. شرع با این شروط اون شخص اعتباری رو قبول میکنه و اعتراف میکنه. الاعتراف شرعی، ببینید اعتراف شرعی به شخص اعتباری، الا نحو الاطلاق و به تفصیل. دیگه این بحث سوم ادامه بحث دوم نیست، یعنی اونجا هر نظریه ای دادیم، ما نظریمون این شد چه تمام شخصهای اعتباری در شرع معتبره، ممکنه شما تفصیلش رو معتقد بشین، نظریه دوم و سوم و چهارم فرقی نمیکنه. اینجا ما میخواییم بگیم هر شخص اعتباری که در شرع معتبر شد شروط داره یا نه، چه به شکل مطلق قبول کنی اونجا، چه به شکل تفصیلی. چما مرف البحث مپس سالس مشروطون، این اعتراف شرعی مشروطون به شروطه. بعضها مشترکون بین انواع مختلفه من الشخصیات لیتو، بعضی هاشون مشترکه بین این انواع مختلف از شخصیت های اعتباری، مؤسسه خیریه هم باشه، شرکت مالی هم باشه، سایر مؤسسات هم باشه، همه اینا این شرایط رو دارن. و نعبر عن هذه الشروط به شروط عامه، در شخص حقیقی هم اینا رو شروط عامه میگن. مثلا مشروطیت مؤسسین بالبلوغ، رشد، امثال زاله. و بعض شروط خاصتون، اما بعضی از شروط چی هن؟ مخصوص یک شخص اعتباری هن. در تمام شخص اعتباری ها اینا نیستن. نوکل بحث ها الى ابواب الخاصه فی الفکر، دیگه این شروط خاصه رو ما حواله میدیم به اون فکرش، یعنی در فکر در اون جایش وقتی بحث میکنیم اونجا باید بحث کنیم چه حاکم چه شرایطی باید داشته باشه. مثلا اهل سنت یه نظریاتی دارن، حاکم مثلا عادل باشه یا نه، عالم باشه یا نه، ما هم یه نظریات دیگری داریم. ما حاکم رو از الولی هو الله شروع میکنیم، بعد میرسیم انما ولیکم الله و رسوله و ائمه معصومین، بعد از باب نیابت یک منظره، از باب ولایت یه منظره دیگریست، یا بعضی از این هم پایین تر از باب امور حسبیه یه منظره دیگریست. خلاصه میاییم برای حاکم یه شرایطی در نظر میگیریم. همون بحث ولایت فقیه هست که بعضی ها نیابت مطرح میکنن ولایت فقیه رو. بعضی ها میگن نه، مستقیما ولایت داره، از طرف خدا جعل ولایت شده، ولو این جعل ولایت من حیث نیابت هم داره درش، اما ولایته. اینا بحثاییست که در اونجا مطرح میشه. فما یستحق و نعتف اینان البحث الی هو شروط العامه، اونی که در این کتاب صلاحیت داره، جا داره ما بحث رو منعتف کنیم، افسار بحث رو به اون طرف بکشانیم، این شروط عامه است. شروط عامه چهار تاست. چه یکی از اون شروطش این است که اشخاص طبیعی خودش اهلیت داشته باشن، اشخاص طبیعی چه مؤسسن. این خودش چند تا بس داخلش میشه ها. اهلیت چیه؟ آیا بلوغ اهلیت درست میکنه؟ یا همراه با بلوغ باید عقلم باشه؟ همراه با عقل رشدم باشه؟ یعنی اهلیت خودش یه معنایی داره، چون اهلیت ما معنا، اهلیت شخص اعتباری، شخص طبیعی چه مؤسس شخص اعتباری است از جهت بلوغ و رشد و اختیار. اختیار در مقابل اکراه، نه اختیار در مقابل اجبار. یه وقت فرد مجبوره، اون اختیار رو کلن ازش سلب شده. مثلا فردی رو زبان دهانش رو باز کردن به زور، در حال روزه بهش مثلا آب داخل دهانش ریختن، این دیگه در حال اجباره، اختیار در مقابل اجباره، اون بحثش جداست. یه وقت نه، فرد رو میترسانن، میگن اگر نه روزت رو نخوری نشکنی مثلا اذیتت میکنی، ماشینتو میسوزانی، این اکراه میشه. خودش با اختیار فلسفی خودش این کارو کرد، یعنی از جنبه فلسفی اختیار داره، فاعل مختاره، اما در این حال چه فاعل مختاره، از لحاظ فکری مکرهه. دقت کنید، این اختیارش در فکر بحث میکنن، فاعل مختار بودن فرد رو از بین نمیبره، با رضایتش این کارو نکرد، با اکراه، با فشار بیرونی این کارو کرد. خب تنشأ الشخصیات الاعتباریه، ببخشید تنشأ مجهول بخوانید، انشا میشه شخصیات اعتباری مثل شرکت های قانونی، مؤسسات خیریه، تشکل ها، جمعیت ها و ماشابه ها. اینا انشا میشه، تأسیس میشه فی کثیر من الاحیان به واسطه عدد من الاشخاص طبیعی، به واسطه چند نفر تأسیس میشه، 5 نفر با هم به عنوان مؤسس، هیئت مؤسس این شرکت رو تأسیس میکنن، این مؤسسه رو تأسیس میکنن. میگه خب چون شخص طبیعی این شخص اعتباری رو میسازه، باید اون شخص طبیعی صلاحیت این تصرف رو داشته باشه. این یه نوع تصرفه دیگه، یک وجود اعتباری میسازه. اگر بگیم رفع القلم به معنای رفع مصلوب الاعتبار بودن، هیچ حرف این بچه ارزش نداره، خب بچه چجور میتونه بیاد یه مؤسسه ای رو انشا کنه بسازه، ولو مؤسسه خیریه. اما بیان بگیم رفع القلم معناش این نیست، رفع القلم یعنی احکام الزامی رفع شده. اینجا خب بعضی مؤسسات رو ممکنه اجازه بدیم، بحث میکنیم فردا. و لذالک چون از طرف اشخاص طبیعی تأسیس میشه، فإن شروط نفوذ تصرفات شخص طبیعی، این شرط نفوذ تصرفات شخص طبیعی مثل بلوغ و رشد و عدم اکراه، تعتبر و ایزن. این شروط چه؟ این هم یه نوع تصرفه، دقت کنید. شخص طبیعی هم یه نوع تصرف میکنه، تصرفش اینجا تأسیس شخص اعتباریست. این شروطش معتبر است در اشخاص طبیعی چه المنشئین لشخص اعتباری. یعنی چه؟ لو افترزنا ان عددا من الاشخاص غیر البالغین، مثلا فرض کنیم که 5 نفر صغیر، او سفها، یا 5 نفر سفیه. صغیر نیست، بالغ دیوانه نیست، بلکه سفیه. فرق سفیه و مجنون چیه؟ بله؟ نه، سفیه شیرین عقله، او عقل نداره. فریب میخوره دیگه. صفی نقصان عقل داره، ولیکن مجنون عقلش نیست. این عقل از بین رفتن چه ادواری باشه، یه مدتی باشه، چه همیشه باشه، در هر حال در صفی این عقل نیست مقابل عاقله. ببخشید، در مجنون عقل نیست مقابل عاقله، اما صفی عقلش کمه، نه اینجا عقل نیست. البته اون صفیهی که در فقه ما در کتاب الحج میاد، صفاحت اقتصادیه، یعنی فوری در تجارت فریبش میده. اینا اجتمعوا لتأسیس شرکت قانونیه، اینا جمع شدن برای اینکه یه شرکت قانونی رو تأسیس کنن، یا مؤسسه‌ای رو، جمعیتی رو. فإنها کلها غیر معتبرت شرع، کلها غیر معتبرت شرع، همه اینا شرعا معتبر نیست. و تصرفاتها غیر نافذته، تصرفاتش نافذ نیست. خب این اصل حکم اینه. و چزال چل حال لو افترزنا وقوع الاکراه، فرض کنیم اکراه، با اکراه فردی رو گفتن شما امضا کن این مؤسسه رو ما تأسیس کنیم، شما هم یکی از اونها، اگر امضا نکنی زنده خونه نمیری، همینجا دیگه دفن میشی. این هم مجبورن اکراهن امضا میکنه. خب لو افترزنا وقوع الاکراه مع بلوغ المدیر، با اینجا این مدیر رشد داره، بلوغ داره، و اختیارم داره. دقت کنید، این اختیار معناش اختیار در مقابل اختیار در مقابل اجباره، این چون اکراه و فرض کرد داخل، اینم بازم اعتبار نداره چون مکرهه. اون اختیار فلسفی رو داره، اما اختیار اون در مقابل اکراه رو نداره. خب الان بحث ما این است که چرا شرطه، بلوغ چرا شرطه، رشد چرا شرطه. این وجوه رو انشاءالله خواهیم خوب. چرا شرطه؟ منم امروز مقدار خستم، هفته بعد تمام. السلام علیکم و رحمت الله.